سلام عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشير النبیر و السراج المنیر مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد. على اهل بيت الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه فمن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. السلام على سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين الذي بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهاله و حیرت الضلاله. این از دعای از زیارت اربعین است. شیخ طوسی این را در تحصیب الاحکامش نقل کرده و هاکذا در مصباح المتهجد و فلسفه قیام امام حسین است. سلام بر تو امام حسین که خون خودت را فدا کردی تا بندگان خدا از جهالت و سرگردانی گمراهی نجات پیدا کند. بحث امشب من دقیقا متناسب با همین نکته محوری سیدالشهدا است. عنوان بحث همونطور که شنیدید کوررنگی دینی است. بحث من شامل 6 قسمت خواهد بود. اون رو هم نوشتم و بخشیش رو هم برای احترام بیشتر به شنوندگان قرائت خواهم کرد تا دقیق تر باشه و فی البداه نباشه. قسمت اول بحث من عنوانش هست مشت نمونه خروار. هفته گذشته، دقیقا همین هفته که درش هستیم، 3 خبر شنیده شد که باعث این انتخاب این عنوان شد. البته اخبار دینی تولیدی داخل خیلی بیش از این هاست، اما 3 نمونه به عنوان مشت نمونه خروار کفایت میکند. من این اخبار رو توضیح نخواهم داد، بحثم چیز دیگریست، اما چرا به کوررنگی دینی اون هم در شب محرم پرداختم میباید این اخبار رو دنبال کنیم. خبر اول این بود که کنسرت در شهرهای مذهبی کشور از جمله مشهد رضوی، قم، قشعال محمد، دارالعباد یزد، حریم شاه چراغ شیراز از جانب ائمه جمعه این شهرها و شهرهای دیگر ممنوع اعلام شد، حرام گفته شد. با توجه به اینکه تعداد امامزاده ها در ایران طبق آمار رسمی 10615 مورد است، 10615 مورد، و اگر قرار باشد در هر منطقه‌ای به خاطر بقای متبرکش کنسرت، موسیقی و امثال این امور ممنوع اعلام شود، در نظر بگیرید که چه اتفاقی می افتد. جالب اینجاست که در ابتدای انقلاب طبق آمار رسمی تعداد امامزاده ها 1500 مورد بوده است. یعنی در طول تا سال 1390 تعداد امامزاده ها 7 برابر شده. یعنی سالی 300 امامزاده در کشور رشد کشف شده. و ما اگر در هیچ چیز رشد نداشتیم، الحمدلله در تعداد امامزاده رشد چشمگیر بین المللی داشتیم. علاوه بر ائمه جمعه، برخی از مراجع محترم تقلید هم برای لغو کنسرت در شهرهای مذهبی حکم صادر کردند. یکی از مراجع محترم تقلید در قم خواهان برخورد جدی با مسئولان برگزاری کنسرت شد. فرمودند که حرمت قم باید حفظ شود. با اجرای موسیقی، با اجرای مجالس موسیقی و کنسرت قلب امام زمان علیه السلام متأثر می شود و شما برای احترام به امام زمان خرسندی ایشون می باید کنسرت رو در این شهرها تعطیل کنید. فتوای این آقا و دیگر آقایون هم این بوده که تمام آهنگ‌هایی که از آلات طربست حرام است و به هیچ وجه جایز نیست. این 8 مهر 95. خبر دوم که هنوز مسائلش ادامه داره، محکومیت شدید برگزاری مسابقه فوتبال تیم ملی ایران در شب عاشورا روز تاسوعا از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود، با این نکته که شادی مردم در صورت به ثمر رساندن گل پیروزی خلاف شؤونات ایام عزاداری و بی احترامی به اهل بیت و امام حسین است. اخبارش هنوز هم در صدر اخبار ما هست. خبر سوم که از دوتای قبلی مهمتره و احتمالاً شما ممکنه به گوشتون نخورده باشه، این خبر هم در خبرگزاری مهر در 13 مهر 1395 منتشر شده. 3 روز پیش نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کوهکیلی به قوی رحمت در شهر یاسوج سخنرانی کردند و اونجا این نکات رو گفتند که ولی مطلق فقیه در حجیت، تبعیت، نسب، رسالت و اختیارات هیچ تفاوتی با پیامبر خدا و امام معصوم ندارد. با توجه به این که این نکته یک مطلبی که ایشون گفته فکر میکنم در طول 1400 سال بی سابقه باشه، من این عبارتش رو هم برای شما میخوانم. فکر میکنم مسئله فوق‌العاده مهم باشد. کسانی که در رسالت با پیغمبر خدا مساوی باشند، این مطلبی است که هیچ مسلمانی تا حالا به گوشش نخورده. ایشون ذکر کردن دارای مقام و سمت رسمی، تا کنون هم تکذیب نشده، کاملا مطلب عیناً نقل کردن. فرمودن که وقتی رهبری حکمی صادر میکنن باید از آن تبعیت کنیم و دنبال فلسفه آن نباشیم، چون برخی مسائل را نمیتوان در آن مقطع زمانی طرح کرد و بیان این مسائل سالها طول می کشد. یکی از معیارهای روحانیان پیشتاز تبعیت بیچون و چرا از ولی فقیه است. متعبدترین افراد یاران امام حسین علیه السلام بودند که همراه ایشان در کربلا حرکت می کردند و نگفتند برای چه ما را می بریم. مأموریت کربلا به کلی سری بود و امام نمی توانست پشت صحنه را بگوید، چون برخی در آن مقطع زمانی قادر به درک آن نبودند. نخستین معیار برای روحانی پیشتاز همسویی با ولی فقیه در حکومت دینی است. ولی فقیه در مسائل حکومتی حکم صادر می کند و تبعیت از آن مانند تبعیت از حکم رسول الله صلوات الله علیه و امامان معصوم علیهم السلام است. ولی فقیه در 5 موضوع: حجیت، تبعیت، نسب، رسالت و اختیارات با پیامبر صلوات الله علیه و امام معصوم اشتراک دارد و از این جنبه ها تفاوتی بین آنها نیست. پایان نقل که از آقای علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اگر این مطلب رو به هیچ مورد دیگرش کار ندارم، اما اینکه کسی در رسالت با پیامبر خدا هیچ تفاوتی نداشته باشد، فکر میکنم این مصیبتش کمتر از مصیبت عاشورا و محرم نباشه. این اخبار، این سه مسئله در هفته که گذشت در صدر اخبار کشور ما، در همین هفته جایزه نوبل شیمی هم به 3 دانشمند تعلق گرفت به دلیل ساختن کوچکترین ماشین های جهان که 1000 بار کوچکتر از 1 تار موی انسان هستند و می توانند مولکول هایی بسازند که قادر به حرکت کنترل شده هستند برای حمله کردن به سلول های سرطانی. این امر می تواند انقلابی در علم پزشکی ایجاد کند و به درمان بسیار بیماری های لاعلاج منجر شود. این خبر دیگران است، آنها هم اخبار ما. این که چرا دیگران پیشرفت می کنند و ما نه تنها در جا می زنیم بلکه به عقب برمیگردیم. بنا ندارم درباره جزئیات این اخبار وقت عزیز شما آن هم در شب چون این شبهای مبارکی بگیرم. وقتی که این اخبار را میخوانم که کم هم متاسفانه نیستن، چند گونه سوال با به ذهنم هجوم می آورد. این گویندگان مذهبی چه نسبتی با اسلام و تشیع دارند؟ وظیفه ما در قبال این اظهار نظرها چیست؟ اما سوالی که به تدریج فراوان از من پرسیده می شود و شاید از شما هم پرسیده شود این است که نکند اسلام و تشیع همین باشد که اینها می گویند؟ به چه دلیل توجیه و تبیین این افراد اسلام نیست و تبیین امثال شما امثال بنده اسلام است؟ از کجا تشخیص دهیم چه کسی درست می گوید؟ آن طرف مراجع تقلید، رهبر و نمایندگانش، ائمه جمعه بزرگترین شهرهای کشور، تشکل‌های سابقه دار روحانی از قبیل جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز و امثالان هستند. اکثر مراجع و روحانیونی هم که ساکت هستند با این افراد هم نظرند. حالا شمای یک لاقبای تک و تنها که هستید و به چه دلیل سخن شما اسلام و تشیع است؟ ممکن است به ذهن شما خطور کند که در این مجلسی که آمده این در ماتم سید الشهدا عزاداری کنیم اینها چیست که میگویید؟ ذکر مصیبت کنید، روزه بخوانید تا ما گریه کنیم و اجر ببریم. برای امشب من پاسخ به همین سه سوال است. اطمینان دارم مصیبت اصلی ما همین هاست، نه مصیبتی که سالها و قرنها قبل اتفاق افتاده است. ما باید امروز به حال اسلام و تشیع بگرییم که اینگونه در دنیا معرفی می شود. بر این باورم که اگر سید الشهدا امام حسین علیه السلام هم قرار بود در این زمان سخنی بگوید، قطعا در نقد این افراد که اسلام و تشیع را اینگونه معرفی می کنند سخن می گفت. دور هم جمع شده ایم تا به ظلم فاحشی که بر اهل بیت رسول خدا رفت اعتراض کنیم. به طریق اولا اگر دین رسول خدا و مذهب اهل بیت او واژگونه نمایش داده شوند، این افحش است. آن فاحش بود، این افحش است. و لذا اجازه دهید ذکر مصیبت امشب من پرداختن به این مسائلی باشد که دین رسول خدا و مذهب اهل بیت را زشت نشان می‌دهند، واژگونه نشان میدن. اما عنوان بحثم برگرفته از یک عنوان چشم پزشکی است. مقدمه لازم دارم که بحث دومم میشه، برخی اختلال های چشم. ارتباطش رو بحثم توی بخش سوم عرایزم عرض خواهم کرد. کمی احتیاج به شنیدن و تحمل دارد اما فکر میکنم نتیجهش نتیجه مهم میباشد. همه ما به برخی از این اختلال‌های چشمی مبتلا هستیم. حداقل سنمون که بالا میره پیرچشمی مبتلا میشویم و مجبوریم عینک بزنیم تا بتوانیم بخوانیم، بدون اون نمیتونیم بخونیم. یکی از بیماری‌های چشم دوربینیه، یعنی اینکه دور رو میبینیم اما نزدیک رو نمیبینیم و در این افراد نقطه کانونی عدسی روی شبکیه قرار نمیگیرد، در پشت آن تشکیل میشه. عینک میزنه تا تطابق صورت بگیره، از پشت شبکیه بیاد کانون عدسی داخل شبکیه. یک عارضه دیگر نزدیک بینیه، نزدیک رو درست میبینه اما دور رو درست نمیبینه. این نقطه کانونی جلو شبکیه قرار میگیره، نه خود شبکیه. یکی دیگه که عنوان بحث امشب منه کوررنگیست. بیمار قادر به تشخیص یک یا برخی از رنگ‌ها نیست. سلول‌های مخروطی چشم افراد کوررنگ فاقد رنگدانه هستند که موجب دیدن رنگ‌ها می‌شوند. به همین دلیل این افراد برخی رنگ‌ها را به شکل طیفی از رنگ‌های خاکستری و سیاه می‌بینند. یعنی وقتی رنگ قرمز و سبز و آبی رو نگاه میکنن، به جای این که قرمز و سبز و آبی ببینند، خاکستری و سیاه میبینند. این نکته رو به گوش به خاطر بسپارید. قرمز رو نمیبینه، سبز رو نمیبینه، آبی رو نمیبینه، آنچه میبینه سیاه میبینه، خاکستری میبینه. بورنگی انواع مختلفی دارد. برخی سرنگ بینیست، یعنی نمیتواند این سرنگ اصلی سبز و سرخ و آبی رو از همدیگه تفکیک بده. گاهی تک رنگ بینیست، گاهی دو رنگ بینیست. اقسام مختلفی دارد، سبز کوری داریم، سبز سرخ کوری، آبی کوری و رنگین بینی که هیچ رنگی رو نمیتونه درست تشخیص بده. در انتها هم چشم پزشکان نوشتن کور رنگی هیچ درمانی ندارد. خب این مقدمه دوم هم که حدود حوزه تخصصی من نبود اما ازش استفاده کردم. حالا بحث سوم من، بحث سوم در فرهنگ دینی یک عنوانی داریم به نام بصیرت. این عنوان هم متاسفانه در ایران معاصر یه لجن کشیده شده است، ولی اجازه بدیم از این مسائل سیاسی رد بشیم، بریم سراغ قرآن ما و روایاتمون، ببینیم وقتی میگن بصیرت یعنی چی و چه ربطی به بحث ما داره. بصیرت در لغت از بصر میاد. بصر، همه ما قوه باصره رو شنیدیم. قوه باصره یعنی قوه بینایی، بینایی ظاهری، همین که چشم فیزیکی که هممون داریم. یه چشم دیگری داریم بهش میگن چشم باطن یا قلب، که این فی الواقع امور معنوی را میبیند، درک میکند، به این میگن بصیرت. پس ما یک چشم داریم که این بصر است، یک بصیرت داریم که اون قوه درک امور معنوی ماست و امر باطنی است. بصیرت یعنی علم از طریق نظر. حالا این نظر میتواند با چشم فیزیکی باشد، میتواند با چشم دل باشد. بنابراین این دو نکته درش هست، بصیرت هم علم است هم نظر است، در حالی که علم لزوماً از طریق دیدن نیست، نظر هم از این طریق نیست، اما بصیرت علم مقید به نظر است. از سوی دیگر بصیر از اسمای حسنای خداوند است، یا سمیع و یا بصیر وقتی میخوانیم جز اون 99 اسم مقدس خداوند یکیش هم این قرار دارد. بصیرت در قرآن فراوان آمده است. به برخیش اشاره جزئی میکنم که به بحثم ارتباط دارد. در سوره آل عمران خدا میفرماد ان فی ذلک لعبره لاولی الابصار، اینهایی که ما گفتیم عبرت است برای آنها که صاحب بصیرتند، چشم دارند. منظور خدا بینا مقابل نابینا نیست، منظور دارای آنهاست که دارای بصیرت هستند، میبینند، درک میکنند. یا ادعو الالله علی بصیرت، در سوره یوسف است، من با بصیرت یعنی با حجت قاطع دارم مردم را به دین خدا دعوت میکنم. پس یکی دیگر از معانی بصیرت حجت است، برهان است. آیه‌ای که در سطر سخن تلاوت کردم ارتباط با این بحث دارد. قد جاءکم بصائر من ربکم، حجت‌هایی، برهان‌هایی از جانب خدای شما آمده است. هر کی ببیند برای خودش، به نفع خودش دیده است. هر که نبیند نابینا شود، کور باشد، کور دل باشد، مراد چشم سر نیست، مراد چشم دل است، بر علیه خودش است. من حافظ و نگهبان شما نیستم، به شما دادم که استفاده کنید در راه خیر از آنها. خب حالا اگر این از بصیرت در کتاب خدا، پیامبر هم یک دعایی دارد که عرفا خیلی این رو دوست می‌دارن. پیامبر طبق این نقلی که شده که در اول لعالی هست این است: اللهم ارنا الحقائق كما هي، خدایا حقیقت‌ها رو آنچنان که هستند به من نشان بده، واقعیت امور رو به من نشان بده. یعنی پیامبر هم به دنبال حقیقت و واقعیت بوده. این هم بصیرت میخواد که انسان حقیقت و واقعیت رو درک بکنه. اما یکی از زیباترین اسناد دینی که درباره بصیرت هست فرازی از دعای ابو حمزه صومالی است. این دعا یکی از بهترین دعاهای اسلامی است. یعنی اگر بخوام 3-4 تا دعا رو انتخاب بکنیم، یکیش دعای ابو حمزه است. ببینید امام سجاد علیه السلام چی از خدا خواسته. این دعا یکی از کسانی هم تو رو شرح کرده و شرح بسیار خوبی هم هست، آقای علی احمدی میانجیست. مطابق ایشون اومده تمام دعا رو شماره گذاری کرده. اون چه که به بحث امشب من مربوط میشه از شماره 470 تا 482 دعاست. این دعا بسیار دعای قوی تری از دعای جوشن کبیر است که ما عادت داریم اون رو بخونیم. از هم سند هم دلالت بسیار قوی تر است. اللهم انی اسألک ایمانا لا اجل له دون لقائک، احیانی ما احیایتنی و توفنی اذا توفیتنی و ابعثنی اذا بعثتنی و ابرئ قلبی من الرعاء و شک و سمعه فی دینک حتی یکون عملی خالفا لک. اللهم اعتنی بصیرتا فی دینک، اللهم اعتنی بصیرتا فی دینک و فهما فی حکمک و فقها فی عملک و کفلین من رحمتک و ورعن یحجزنی عن معاصیک و بیز وجهی به نورک و اجعل رغبتی فی ما عندک و توفنی فی سبیلک و علی ملت رسولک صلی الله علیه و آله. انصافا دعای زیبایی است، اما ترجمه این دعا: خدایا به من ایمانی ده که پایانش دیدار تو باشد و بران ایمان مرا زنده بداری و مرا بران ایمان بمیرانی و هم روز رستاخیز بران ایمان مبعوثم کنی و دلم را از ریا، شک و خودنمایی در دینت پاک کن تا عملم فقط برای تو باشد. خدایا بصیرت در دینت، در فهم احکامت، در ادراک دقیق علمت به من عنایت فرما و بهره دوچندان از رحمتت و تقوایی که مرا از گناهان بازدارد عنایت کن، عطایم کن و در پرتو نورت رویم را سفید گردان و رغبت و شوقم را در آنچه نزد توست قرار بده و مرا در راه خودت بر آیین پیامبرت که درود خدا بر او و خاندانش باد بمیران. این دعا فکر میکنم چکیده و اساره ما دوستداران اهل بیت باشد. اگر بخوایم چیزی از خدا بخواهیم، از این زیباتر نمیتوانیم از خدا بخواهیم. ما از خدا میطلبیم که بصیرت در دین به ما بدهی، فهم در احکام الهی، فقه در علم تو و رحمت و روسفیدی در دنیا آخرت به ما عنایت کن. حالا یکی از این چیزهایی که امام سجاد خواسته اعتنی بصیرتن فی دینک. بصیرت در دین یعنی چی؟ فقط یه واژه است بدون هیچ معنایی، بدون هیچ مصداقی. امشب میخوام بگم بصیرت در چین چه نمیتواند باشد و چه باید باشد. اما این تنها سند دینی ما نیست. امام صادق علیه السلام هم در روایتی که در کافی آمده دعاییست که فکر میکنم اغلب شما حفظ باشید. این دعا دعای بسیار زیباییست. ایناست که ما به اهل بیت ما مینازیم. امام صادق اینجوری دعا میکنن. این دعاها رو باید خوش حساب کرد. اللهم اجعل النور فی بصری والبصیرت فی دینی والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی والسلامت فی نفسی والسعت فی رزقی والشکر لک ابدا ما ابقیتنی. خدایا نور مرا، نور در بصرم قرار بده، به من نور چشم بده که بتوانم درست ببینم، دین رو درست ببینم. خدایا به من بصیرت در دین عنایت کن. هم نور در بصر، هم بصیرت در دین، هم درست چشمم ببینه، هم درست قلبم درک بکنه. یقین در قلب، اخلاص در عمل، سلامت در نفس. میگیم انشاءالله سالم باشی، روحت سالم باشه، این بدن بالاخره 80 سال 90 سال 100 سال از بین میرود، اما روحت سالم باشد. وسعت در رزق و روزی و شکر، هم تا آنجا که من در خدمت تو هستم چی از خدا میخوام؟ اگه بهتر از اینا هست که از خدا بخوای. دو تاش مورد بحث امشب من است: نور در وسط، بصیرت در دین. حالا میخوام بدونیم بصیرت. اینا رو ذکر کردم که بگم فکر نکنید کوررنگی دینی رو من از جیبم در آوردم. اگر اینها رو، معارف دینمون رو درست بفهمیم، همین هاست. یعنی کسی که بصیرت در دین نداره، یا مبتلا به نزدیکبینی دینیه، یا مبتلا به دوربینی دینیه، یا مبتلا به کوررنگی دینیه، که حالا مسائلش رو توضیح بیشتری میدم. توی دعای دیگری که نمیخوانم، فقط یک جملهش رو اشاره میکنم و رد میشم. امام صادق از دعا میخواد، از خدا میخواد که خدای به من در زمانی که فتنه هاست فراوان میشوند تو به من بصیرت عنایت کن. ول بصیرت عند تشبه الفتنه. فتنه زیاده، وقتی آدم حق از باطل نمیتونه تشخیص بده، اون وقته که بصیرت به درد میخوره. بصیرت رو چطور پیدا کنی؟ خب این مقدارش که به در امشب من میتونم، وقتم اجازه میداد، ذکر کردم. بقیه رو نوشتم، مطالعه میفرمایید. بحث چهارم من کوررنگی دینی، یعنی بخشی که درست متناسب با عنوان عرایض امشب. حالا اگر فرض کنیم چشم باطن هم اختلال داشته باشه، در حوزه امور فرهنگی چه اتفاقی میفته؟ من اونا رو ذکر کردم. در حوزه امور فیزیکی نزدیک رو میبینیم، دور رو نمیبینیم، دور رو میبینیم، نزدیک رو نمیبینیم، یا رنگ ها رو نمیبینیم، یا رنگ ها رو سیاه و سفید میبینیم، خاکستری میبینیم و امثال رو. حالا در حوزه فرهنگ و دین اگه ما چشم بصیرتمون اختلال پیدا کرده باشه چه اتفاقی میفته؟ در اون صورت مبتلا میشیم کوررنگی دینی، نزدیک بینی دینی، دوربینی دینی، پیرچشمی دینی، رنگین بینی دینی، الاخر همه اونایی که گفتم اتفاق میفته. حالا چند تا مثال و با وضوح بیشتر. اگر یه چیزی به نام دوربینی دینی داشته باشیم، یعنی بیمار امور نزدیک، یعنی مسائل امروز دینی جامعه خودشو نمیبینه، در حالی که امور دوردست رو خوب میبینه. حالا این امور دوردست میتونه امور دوردست زمانی باشه، میتونه امور دوردست مکانی باشه. مثلا امور دوردست زمانی، احکام شرعی 14 قرن قبل رو که متناسب با سرزمین حجاز بوده رو با دقت تمام میبیند، میفهمد، میتونه تجزیه و تحلیل بکنه. اما همین فرد حکم دینی که به درد امروز بخوره رو نمیبینه. دور میبینه، نزدیکش رو نمیبینه. یا اینکه ایشون به راحتی نواقص دینی سرزمین‌های دور رو میبینه. مثلا میبینه اقلیت شیعه در فلان کشور از چه حقوقی محرومه، اما نمیبینه، نزدیکش نمیبینه که اقلیت سنی مسلمان داخل کشور خودش توی پایتخت جمهوری اسلامی از داشتن مسجد محرومه. اگر کسی این دوتا را نبینه و زنجموره میکنه، چرا شیعه اهل بیت توی فلان کشور همسایه این مسائل رو نداره؟ خب بسیار خوب، مسلمان مسلمانه. اگه قراره ما حقوق اقلیت‌ها رو رعایت بکنیم، همونطور که اونها شرعاً اخلاقاً قانوناً موظفن که حقوق شیعیان رو رعایت کنن، تو هم به شرح ایزن موظف هستی که حقوق اهل سنت تو کشور خودت رعایت بکنی. این که انسان فقط اشکال رو ببینه که آقا این همه اتفاق داره به رنگین پوستان آمریکا صورت میگیره، بسیار خوب. آیا این رو میبینی اما این رو داخل کشور خودت نمیبینی؟ اگه کسی چون این باشه پیداش کردید، یعنی این آقا دوربینی دینی داره، دوربینی فرهنگی داره. نزدیک بینی دینی چیه؟ مثلا این که بیمار امور نزدیک رو تشخیص میده اما از دیدن امور دور عاجزه. امور دینی مخصوص شخص خودش و خانواده خودش رو خوب تشخیص میده، اما از تشخیص نیاز دینی جوامع دیگه کاملا بی اطلاعه، نمیتونه تشخیص بده. متوجه نیست که شیعه فقط داخل ایران نیست، قراره با این تبلیغاتی که شما میکنید تو همه دنیا مسلمانان شیعه بتونن سرشون رو بلند بکنن بگن ما هم شیعه هستیم. تو نمیتونی دور رو ببینی و این اشکالات رو تولید میکنی که اون وقت باعث سرشکستگی همه هم مذهبی های خودت فراهم میکنی. اما از همش بدتر کوررنگی دینی، اینو میخوام بیشتر توضیح بدم. اگر کوررنگ در چشم فیزیکی نمیتونست برخی رنگ ها رو تشخیص بده، کوررنگ دینی نمیتونه برخی مقوله ها رو ببینه، نمیتونه برخی مقوله ها رو بفهمه. من برخی از مقولاتی که مثل همون رنگ قرمز و سبز و آبیست برای شما ذکر میکنم. ببینید آیا کسانی هستن در میان ما که این مقولات رو نمیتونن درک بکنن، نمیتونن هضم بکنن، مثل همون رنگ رو نمیتونن ببینن، انگار این بخش عصبشون کور شده، کور رنگ شدن. چیا هستن اونها؟ یک جمله ایست، این جمله خیلی جمله کلیدیست، یه مقوله هست. ببینیم این مقوله رو همه ما میبینیم یا برخی از ما نمیبینیم. مقوله اینه: انسان از آن حیث که انسان است، نه از آن حیث که مرد است و مذکر، نه از آن حیث که مسلمان است یا شیعه است یا طرفدار ولایت فقیه است، حق دارد. یعنی زی حق بودن انسان به مذکر بودنش نیست، زی حق بودن انسان به مسلمان بودنش نیست، زی حق بودن انسان به شیعه بودنش نیست، زی حق بودن انسان به پیرو ولایت فقیه بودنش نیست. انسانی که هیچ کدوم از این صفات هم نباشد به مانند کسانی که صفات رو دارند حق دارد. گفتن اینا ساده است، اما اگه پذیرفتی اون وقت آیا تبعیض جنسی مجاز است؟ در هر مسئله که شما گفتی بگی این حق مردانه است، این شغل مردانه است، این کار مختص مرد است، زن جماعت نمیتواند درش وارد شود، یا غیر مسلمانان از این امور محروم هستند، یا غیر شیعیان از این امور محروم هستند، یا غیر پیروان ولایت فقیه از این امور محروم هستند. این مسئله کوچکی نیست، فقط پذیرشش باعث میشه که تمام تبعیض‌های جنسی، تمام تبعیض‌های دینی، تمام تبعیض‌های مذهبی رخت بربندد. حالا سوال میکنم آیا فقهای شورای نگهبان به کوررنگی دینی مبتلا هستند یا نه؟ یعنی این جمله رو میبینن، این مقوله دینی رو میبینند؟ آیا برخی از مراجع محترم تقلید این مقوله رو میبینن، اذعان میکنن؟ اگر نمیکنن باید بپذیریم بالاخره در میان ما هم کسانی هستند به کوررنگی دینی مبتلا شدن. مثال دیگر، زمامدار وکیل و نماینده مردم کشور خود است و حق ندارد بدون رضایت و صلاح دید آنها رفتار کند و تصمیم بگیرد. این مطلبی است که تو همه دنیا پذیرفته شده. یعنی شمایی که میرید بالای روی کرسی قدرت مینشینی، شما نماینده مردمت هستی، اونجا هستی چون مردم تو را انتخاب کردن، یک مدتی هم هستی و بعد کرسی رو به دیگری می سپاری که اون هم نماینده مردم است و به شکلی جامعه رو کشور رو اداره می کنی که مورد رضایت مردم است. بنابراین اگر همه مردم چیزی را بگویند و تو بگویی نه، خب در این صورت تو باید به حرف مردم عمل کنی نه برعکس. جالب اینجاست تو همین قضایایی که ذکر کردم، تو همین تلویزیون ملی کشور، تلویزیون رسمی کشور آمدن پرسیدن آیا کنسرت در شهرهای مذهبی برگزار شود یا نه. 3 میلیون نفر هم شرکت کردن، 99% بیش از 99% هموطنان ما گفتن بله، بعد نمایندگان ولی فقیه میگن نه و حرف اونا داره عمل میشه نه حرف مردم. پس ما یه به کوررنگی هایی داریم، یعنی اون آقایون ائمه جمعه ما در این مسئله به کوررنگی دینی مبتلا هستن، تعارف هم ندارن. مورد دیگه، اینا گزارهایی است که چند تاشو بگم که متوجه باشه من از بیماری پشت کوه قاف صحبت نمی کنم، یک بیماری مصری و مزمن است در جامعه ما. هیچ کس از جانب خدا و پیغمبر و امام برای اداره کشور منصوب نشده است، هیچ نص دینی نداریم چون این چیزی بگوید. و این کسی میگوید داری، معلوم میشه که به کوررنگی دینی مبتلا هست. وقتی بگیم از جانب خدا یک کسی منصوب شده، یعنی تو مالیات بدهی یا ندهی تفاوتی نمی کند، تو بخواهی یا نخواهی منو خدا نصب کرده، منو خدا باید برداره، تو چه کاره هستی که میخوای بگی تو باش یا نباش. همونطور که بچه که نمیتونه قیم خودشو عزم بکنه، فرمودن در کتاب ولایت فقیه نوشتن قیم ملت هیچ فرقی با قیم صغار ندارد، سال 1348. خب اگه هیچ فرقی ندارد، بچه که نمیتونه قیم خودش رو عزم بکنن، مردم هم حق ندارن، محجورن، نمیتونن قیم خودشون رو عزم بکنن. اگر کسی این رو نمیبینه، این مقوله رو نمیبینه و اینجوری فکر میکنه، یعنی به کوررنگی دینی مبتلاست. یا اگر در حوزه امور عمومی اکثریت مردم چیزی تمایل داشتن و زماندار و مواجب بگیرانش به چیز دیگری تمایل داشتن، که مثالش زدن، افراد در قدرت موظفن نظر اکثریت مردم را تأمین کنند، یا اگر نمیتوانند از کرسی وکالت مردم پایین بیایند. مثال دیگر، حالا بیایم یک مثال حقوقی تر. هیچ حکم شرعی نمیتواند ظالمانه، غیر اخلاقی، غیر عقلایی و ناکارآمد باشد. اگر حکمی الان چنین است، یعنی یا غیر اخلاقیه یا ظالمانه است یا غیر عقلایی یا کارآمد نیست، معلوم شد حکم شرعی نیست، نقض شده، اون یه زمان دیگه است، به درد امروز نمیخوره. چند تا من مثال میزنم تو بعد ببینید وقتی میخوام برای غیر مسلمان ها اسلام معرفی بکنیم، اینا میبریم تو پستو. وقتی میخوام عمل بکنیم، یا میاریم تو ویترین. وی دروغی هست یا نیست؟ اگر اینا بده، چرا میبریدش تو پستو؟ اگه نادرسته، بگید نادرسته، اینا بوده الان نیست دیگه. مثال، اینا همه دارن، اینا چیزاست که فراوان داره گفته میشه و با اینها دارن دین من و شما رو ارزیابی میکنن. سنگسار کردن، مجازات رجم یا سنگسار در قرن 15 الان، آیا این مجازات عقلایی است؟ اجرای مجازات عام، اعدام در ملأ عام، اینکه فردی رو بخوام مجازات بکنیم، مردم رو دعوت بکنیم، به خصوص بچه‌ها رو بیاریم جلو اونها اعدام صورت بگیره. یوتیوب اینا توی اینترنت هست، من خودم دیدم. فکر میکنیم بچه دیگه تا آخر عمر میتونه فراموش بکنه؟ با اجرای مجازات اعدام اون زمان نیامدن، اصلا همون حکم دینی که در این زمین هست این نیست. 3 نفر اون رو باشن، شاهد باشن، ولو داخل زندان کفایت میکنه. کی گفته بیاره توی خیابون مجازات بکنه؟ فکر میکنی اینا باعث جلوگیری از اعدام میشه؟ اینا نفهمیست، کوررنگی دینیست، عدم توجه به تحقیقات جامعه شناختی و روانشناختیست که به نام دین دارید به مردم تحویل میدید. یا مجازات اعدام برای تغییر دین، فرد رو بگیریم تو باید اعدام بشی. چرا؟ آقا مسیحی شده. بسیار خوب، تو حق پذیرفتی، نفهمیدی اسلام یعنی چی، به سلامت. مگه ما بهت نیازی داریم؟ ورود در این دین آزاد، خروجش هم از دین آزاد. تو بگی ورود در دین آزاد، خروجش هر که خواست بره اعدامش میکنم، این تو کجای دنیا میتونه توجیه بکنی؟ تا کنون در قانون مجازات اسلامی ما اصل قانونی برای این مسئله نداشتیم، به سلامتی از سال 94 اصل قانونی هم براش پیدا کردیم. وقت میخوان برن توی با اتحادیه اروپا بشنن در مورد حقوق بشر مذاکره بکنن، کجای کدوم آبرو برای دینتون گذاشتید که برید در اینا مذاکره بکنید؟ من در این زمینه کتاب نوشتم، اومدم تمام از هیچ آیه‌ای در قرآن وجود نداره که گفته بشه مجازات بکنید، مجازات دنیوی نداره. روایاتی هم که داره تک تک بررسی کردن بردارن جواب بدن. دین ما ایناست، نه این شکلی که شما میفهمید. قطع اعضا تردیدی نیست که در زمانی مجازات در حوزه بشری مجازات فیزیکی بوده. دهه هاست بشر به این نتیجه رسیده مجازات فیزیکی جواب نمیده. امروز با محدودیت های دیگر دارن مجازات میکنن. کافیه کارت اعتباری شما رو به طور موقت محدود کنن، گواهی رانندگیت رو بگیرن، گواهی تجاریت رو بگیرن و همه گواهی کسبت رو بگیرن. از صد تا مسئله دیگه برای تو ضررش بیشتره و باعث میشه تو بیشتر سراغ اون مسئله که جرم محسوب میشه دور اون نگردی. ما هنوز میخوام همون امر قبلی رو پیاده بکنیم، فکر میکنیم که این مال همیشه و همه جاست. شلاق زدن، شما بردار توی ویدیو درست بکن که کردم، کاری که آیسس داره میکنه، داعش داره انجام میده، اگر میخواست هالیوود فیلمی درست بکنه علیه اسلام، آیا از این ویدیوهایی که داعش منتشر میکنه همیشه هم سر موقع و پخش میکنه، تو هر کلاس میره وقتی میگه این اسلام، اسلام اینه آنچه که داعش میگه، بعدم میگه چی میگه؟ بله اینا رو همه فقهای شما دارن فتوا میدن. کی باید اینا رو فکرش بکنه؟ شلاق زدن حکم پیغمبر ماست، حکم خدای ماست، حکم دائمی است، حکم ابدی است. کسی که داری فتوا رو صادر میکنه پررنگ دینیه، توی دنیا زندگی نمیکنه بدون تعارف. من هر روز دارم با به نام دین تو کلاس ها با نامسلمان ها صحبت میکنم، میفهمم چجوری اسلام معرفی شده. توی سایت دانشگاهی وقتی میری اسلام رو سرچ میکنی 70% مطالب در مورد تروره. یا واقعیت هست که تو دنیای ما وجود داره، تو بخش آکادمیکش، غیر آکادمیکش که بعض بدتر از ایناست. 40% مردم کشور دارن به کسی رأی میدن که راست راست میگه مسلمان یعنی تروریست. تو کدوم دنیا داریم زندگی میکنیم؟ ایناست وقتی میگم یه عده کوررنگن، باور کنید که اینا یه چیز داره نمیبینن. بیاد بشین لااقل دو روز، دو هفته، دو ماه بیاد اینجا ببینه تو کدوم دنیا داره زندگی میکنه، دینشو میخواد چجوری معرفی بکنه. مثل دونکی شد نگم با یه از شمشیر مقابل فرض بکنه اسلحه تفنگ امروزی بخوان قرار بگیرن. مثال دیگه، جواز تنبیه بدنی زن توسط شوهر. آیا تو امروز میتونی از این دفاع بکنی؟ آیا این معنا حکم ابدیه؟ حق یک طرفه طلاق برای ازدواج کردن، دو نهاد زن و مرد، حق زن هم مقدمه. زن در اون زمان میفهمه، بلا دختر 9 ساله وقتی میخواد طلاق بگیره نمیفهمه، مرده که باید براش تصمیم بگیره. میتونی از این دفاع بکنی؟ خب حالا این یا حکم دیگر، حجاب اجباری. حالا من به اصل حجاب کاری ندارم، بیایی بگی هر که داخل جامعه ما شد ولو نامسلمان باید یه چیز رو سرش بندازه، با کدوم حکم، با کدوم دین میخوایی این را اثبات بکنی؟ با کدوم حکم دینی میخوایی را اثبات بکنی؟ عدم جواز مسافرت زن بدون اذن محضری شوهر. خانم دکتره میخواد بره مسافرت، یا ورزشکار ملی، آقاش اجازه نمیده. اگه تحقیر زن نیست پس چی اسمه این؟ اون جمله اولی که خوندم معناش همینا بود، وقتی میگم عدم تبعیض جنسی یعنی تو آخرش بیاد جلو. وقتی میگن دینتون ارتجاییه، دارید به مال دنیای دیگری هست در نظر داشته باشید، این همه سند و مدرک آورده میشه. خب حالا اگر یک کسی دیگری گفت که فقاهت هیچ تناسبی با مدیریت اقتصادی یا سیاسی ندارد، اینو کسی میبینه یا نه؟ اگه کسی گزاره رو نمیبینه یا درک نمیکنه یا کوررنگه. یعنی شما وقتی میخوای تورم رو بالا و پایین ببری باید طرف فقیه باشه؟ چرا ربط اینا تا به هم دیگه دارن. به همین دلیل تو حوزه سیاست این که حکم شرعی الف است یا ب چه ربطی به این دارد که تو به لحاظ سیاسی تصمیم در این زمان در این مکان این تصمیم خاص رو بگیری؟ اینا جز بدیهیات است که تو جامعه ما زیر پا گذاشته شده. بدیهیات اون وقته که اون بابا میره ماشین 1000 بار کوچکتر از تارمو درست میکنه. من هنوز فکر میکنم که آیا شب عاشورا مسابقه بدم یا ندم. وقت بینید تهش نگاه بکنید نهایتش این حکم مکروه بوده. مکروه، هیچ چیزی غیر از این بالاترش نیست. وقت این همه بخواید تو جامعه بالا و پایین درست بکنید. یا مثال دیگه، موسیقی و آواز فی حد نفس حرام نیست. نواختن آلات موسیقی، خرید و فروش، تعلیم، نشان دادن، گوش کردن، برگزاری کنسرت حرام نیست. هر کی میگه هست دلیل بیاره. دو تا روایت داریم مال زمانی که کنیزان آوازخوان بودن و اینها آواز خوندن ملازم با فحشا و فساد بوده است. این مطلب برای اون دوره اونجا به خاطر ملزومش حرام شده. اما موسیقی و آواز لزوماً تلازمی با فحشا ندارد، آنچنان که شطرنج تلازمی با برد و باخت نداشت. وقتی فتوای حلیت شطرنج رو آقا صادر کرد، مگه یه عده خشک مقدس بلند نشدن گفتن فقه 1400 سال رفت زیر سال؟ اینم مثل همونه. همونطور که مجسم سازی هیچ تلازمی با بت پرستی ندارد. حالا یه کسی گفت آقا مجسمه بسازید، یه ربطی به بت ندارد. همونطور موسیقی، موسیقی مثل هر صدای دیگریست. این صدا حلال است، تو باید بگردی موسیقی حرام پیدا کنی. یا اینکه حالا موسیقیشون حلاله اما ساز رو جرأت نمیکنن تو تلویزیون نشون بدن. یا اگر آمدی ساز رو جلو مردم همینجا چهار تا ساز آوردی، میگه قلب مبارک امام زمان به لرزه میآید. قلب مبارک امام زمان از بی سوادی شما به لرزه در میآید. واقعا اگه کسی اینها رو برداره توی دنیا منتشر بکنه، میگن چه کسانی اینا، ما چه قرنی هستن این حرفو دارن میزنن. من اولین بار که موسیقی دینی شنیدم مال کلیسای کاتولیک بود. اولین بار فهمیدم آقا از ابزار موسیقی هم میشه به نفع دین استفاده کرد. چطوره وقتی میری امام رضا دست میزنن اونجا اشکال ندارد، ولی وقتی یه ساز دیگری میزنن او اشکال دارد؟ چه فرقی بین این ساز و اون سازه؟ هزارها مسئله دیگه. من چند تا مثال برای شما دادم، نرفتم تو عدالت اجتماعی که بگم آقا تویی که یک ذره برای عدالت اجتماعی یلو پاره نکردی، یه تاره موی یه خانم بیرون میاد کفن میپوشی، این من این دینداریست؟ خلاصه کورنگی دینی یعنی این که به جای دیدن این مقولات متنبع تنها طیف خاکستری و سیاه از عزاداری و قالب بی‌محتوای برخی امور را می‌بینند. کسی که نمی‌داند چند درصد جامعه زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و نمی‌داند که کاد الفقر ان یکون کفرا، یلو برای این کاره نمی کند. اما برای یه امر مکروه مثل عزاداری که هیچ سند شرعی ندارد، هیچ سند شرعی ندارد، وقتم به جای 2 روز و 1 هفته به 2 ماه افزایش پیدا کرده و داره میگه که عروسی هم نکن تو اینجا، 1000 تا مقصدم دنبال سرش ایجاد میشه. این کوررنگ دینیه. تکرنگ بینی دینی هیچ درکی از شادی نداره، جز عزاداری تشخیص نمیده. فکر میکنه دینداری فقط توی عزاداری نهفته است. فکر نمیکنه اکثریت یک جامعه جوان نیاز به شادی داره، اونم شادی مباح. تو که فکر شادی مباح نکردی، وقت باید بنشینی و آمار زیاد آمار فساد رو، بالا رفتن آمار طلاق رو، کاهش آمار ازدواج رو بشینی نظاره بکنی. وقت جرأت نکنی، خجالت بکشی، ممنوع بکنی، آمار طلاق رو دیگه منتشر نکنید. میدونید اینا یعنی چی؟ متاسفانه بسیاری از کسانی که به نام اسلام و تشیع و فقاهت و شریعت در زمان ما سخن میگویند و تریبون‌های رسمی را در اختیار دارند، به یکی از بیماری‌ها یعنی نزدیک‌بینی دوربینی، کوررنگی، تک رنگبینی یا رنگین بینی دینی و در مجموع در اختلال در بینش دینی مبتلا شدند. اظهار نظرهای آنها که صدا و سیمای رسمی تریبون‌های نماز جمعه و غیر آن منتشر می‌شود مایه مضحکه و وهم اسلام است. این افراد که مناسب دینی رسمی در کشور ما را تصاحب کردند بدون تعارف بیمارند، بیمارانی که خود را سالم و مردم را بیمار می‌پندارند. آنها هنری جز بدبین کردن مردم، خصوصا نسل جوان، با اساس اسلام و تشیع ندارند. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. آنها که تلاش‌هایشان در زندگی دنیا گم شده با این حال می‌پندارند کار نیک انجام می‌دهند. خب صلوات مرحمت بفرمایید.
اللهم صل
بحث پنجم من کوررنگی در روایات. شاید برخی از شما فکر بکنید این حرفا حرفای من در آوردی است، این حرفا ربطی به خدا و پیغمبر و ائمه ندارد. حالا من دو تا روایت انتخاب کردم برای کسانی که مایلن هر مطلبی رو حتما از زبان ائمه بشنون. اینها هم بشنویم ببینیم امام علی چی فرمودن. ما شیعه علی هستیم، میخوایم پیروی حضرت علی بکنیم، ببینیم چی فرمودن. اینا مؤید است، دلیل نیست، مؤید است، مؤید نقل. روایت اول در قرر الحکم نقل شده، اینجوری روایت شده: یستدل علی ادبار دول و اربع، تضییع الاصول و تمسک بالفروع و تقدیم الارازل و تأخیر الافاضل. بر ادبار دولت ها، پشت کردن دولت ها، از چشم مردم افتادن دولت ها به چهار چیز استدلال می شود: ضایع کردن اصول، تمسک به فروع، توی نسخه دیگری تمسک به غرور، فریب، بالا بردن افراد رذل و پست و بیمایه، حضرت علی داره می فرماد، و پایین انداختن، تأخیر انداختن افراد فاضل، دانشمند. اگه میخواید ببینید یک دولت چجوری سقوط میکنه، یک حکومت چجوری سقوط میکنه، چهار تا نکته رو میفرمان ما. یکی ببینید آیا اصول رعایت میکنند یا نه. اصول منظور اصول دین نیست، یعنی آنچه که در تفکر دینی اصل شمرده میشود، یعنی اینکه فرق رو به جای اصل ننشین، نگذاری. یعنی وقتی میخوای سراغ سید و شهدا بری، عزاداری که یک فرع و فضیلت هست رو بر اصل تقوا و ستم ستیزی مقدم نکنی. اصل اونه، فرع اینه. تزویع اصل، تمسک به فرع، تمسک به فریب. من بحث تزویع اصول رو مفصل مطرح خواهم کرد. یعنی تزویع اصل یعنی چی؟ ما اینا رو باید بفهمیم که وقتی عقب گرد میکنیم بدانیم که ائمه ما فرمودن، ما عمل نکردیم، ما نفهمیدیم. یه روایت دیگری است، روایت خیلی زیبایی است، مال امیرالمومنین هم هست. این روایت هم در بخار الانوار کتاب و روزش جز فرمایشات حضرت علی نقل شده، از مطالب السؤل فی مناقب آل رسول هم اینجا آمده. یک جمله شو میخونم، روایت طولانی، دو سطر اولش رو میخونم. ما این شبها قرار است معارف اهل بیتمون رو یاد بگیریم. اینا چیزاست که کمتر به گوش شما خورده. امام علی فرمودن الانسان و عقل و صورتون. انسان عقل و ظاهری است، صورتی است، یه باطن و یک ظاهر است. فمن اخطأ العقل و لزمت الصوره لم یکن کاملا. کسی که عقلش را خطا بکند و ملازم با صورت و قالب بشه، یعنی در حوزه تعقل خطا بکنه، در حوزه ظواهر دینی تلازم داشته باشه، همنشین ظاهر، حفظ ظواهر باشد، این فرد کاملی محسوب نمیشه. این کانه به منزلت من لا روح فیه، به منزله کسی است که بدنی است که روح ندارد. بدنی که روح ندارد جنازه است، جسد است. مردار است. و من طلب و من طلب عقل المتعارف فلیعرف صورت الاصول و الفضول. کسی که به دنبال شناخت عقل متعارف است، عقلی که همه دارن، عقلی که همه باید داشته باشن، همه که تو انگلیسی بگی common sense، دنبال این باشد، این باید تفاوت اصل و فرع را بشناسد، تفاوت اصل و فرع را بشناسه، بدونه چی اصوله، چی مستحبات و مکروهاته. این دوتا رو با هم قاطی نکنند. فإن كثيرا من الناس يطلبون الفضول ويدعون الاصول. بس حضرت علی میفرماد بسیاری از مردم اصل‌ها رو تضییع میکنن، ضایع میکنن و اون وقت دنبال فروعند، دنبال امور فرعی و پیش پا افتاده و نهایتا مستحب و نهایتا ترك مکروهند. فمن احرز الاصل اکتفا به عن الفرع. کسی که اصل رو احراز کرد کافی می شود از اون فرع، یعنی فرع خودش باش میاد، فرع باش حفظ میشه. شما اصول رو حفظ بکنی، فروع خود به خود حفظ میشه. اگه اینها، یعنی کسی که وقت تضییع اصل بکنه، من ترجمه کردم این کوررنگ دینه. کسی که اصل رو نمیبینه به کوررنگی مبتلا است. حالا بحث آخر، سه تا سوال اول جلسه مطرح کردم، حالا میخوام به اون سه تا سوال پاسخ بدم. این آخرین بحث من میشه. پرسش اول من این بود، این گویندگان مذهبی چه نسبتی با اسلام تشیع دارند؟ جواب: آنها نمایندگان اسلام حکومتی و رسمی هستند. اغلب باورمندان به اسلام سنتی هم متاسفانه با آنها همداستانند. آنها واقعیت در حد قابل توجهی از مسلمانان و نیز شیعیان را تشکیل می‌دهند، هم در ایران هم در خارج از ایران. روایت آنها از اسلام معیوب است. آنها با چشمان بیمار به اسلام و تشیع نگریستند. دینداری یا دینورزی بیمار. اسلام شناسی یا شیعه شناسی آنها به عدم توازن، ناهماهنگی، درشت نمایی برخی تعالیم، سهل‌انگاری در برخی تعالیم اصلی دیگر، مبالغه در انجام برخی امور مباح و نهایتاً مستحب یا ترک امور برخی امور مباح و نهایتاً مکروه مبتلا هستند. اگر کسی اطراف خودتون در این امور دیدید، این نشون دهنده این است که این فرد بیمار شده، بیمار است، باید خودش رو به پزشک معالج نشون بده، پزشک معالج این امور. متاسفانه این بیماری مصری، مزمن و فراگیر است و عامل آن، عامل بیماری همین روحانیون و علمای مبتلا به کوررنگی دینی هستند. آنها که میبایست عامل شفا باشند، امروز ناقل بیماری شدند. در متن دین، یعنی آیات و روایات معتبر، اگر خارج از زمینه خود و تحت لفظی و به غلط تفسیر شوند، آنها مستندات و شواهدی می‌یابند. اشکال از آیه و روایت نیست که بریم فکر بکنیم حالا این خواب از خود دیدن یا توی بیداری، اشکال در تفسیر نادرست این افراد است. اینها نتوانست، اینا آیه رو و روایت رو از متنش خارج کردن، از زمینش خارج کردن، حالا هزار تا مشکل ایجاد شد. مبالغ ببخشید، مستند اصلی آنها روایات بی اعتبار است. این روایاتی که اکثرا اینها بهش استناد میکنن، پیامبر نفرمودن، ائمه نفرمودن، من تک تک اومدم اینا رو بررسی کردم و منتشر کردم. آنها علمایی هستند که متعلق به زمانه خود نیستند. چند قرن دیر به دنیا آمدند، نمال قرن 3-4 قرن قبل بودند، اشتباهی الان متولد شدند. در خوشبینانه ترین حالت اصحاب کهف میمانند که زمانه آنها سپری شده است. آنها مایه وهم اسلام و تشیع و عامل ادبار از دین و مذهب شدند. آنها نگهبانان صورت‌های بی‌محتوا و قالب های بیروح مذهب هستن. این پاسخ من به سوال اول. سوال دوم، وظیفه ما در قبال این اظهار نظرها چیست؟ این سوال دو بخش داشت. بخش اولش این جواب، تبری از گویندگان و مربجان و مبلغان و موافقان این اظهار نظرهای سست و بیپایه. هر گونه هر کسی صلاح میدونه باید صف خودش از صف این افراد جدا بکنن. باور کنید دین پیامبر خدا، مذهب اهل بیت به مراتب از حفظ قداست این افراد مهمتر است. اگر کسی فکر میکنه به کسی بی احترامی شده، احترام پیغمبر خدا، احترام سید الشهدا هزار بار از این افراد بیشتر است. اینها دارن پیامبر و ائمه رو بی‌آبرو میکنن. من جوانهای متعددی دیدن اومدن سراغم با ایمیل ازم پرسیدن نکند اصل دین همین باشد که اینها میگن. یعنی در اصل دین اینا دارن تردید میکنن، در اصل مذهب دارن تردید میکنن. اگر کسی مباحثی رو که عرض کردم صائب میداند، مسلماً وظایف متوجه است. اگر کسی از این روحانیون مبتلا به کوررنگی دینی تبعیت میکرده، آنها را نماینده دین و مذهب میپنداشته، باید تجدید نظر کند. روحانیت، روحانیون حکومتی از قبیل ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در نهادهای مختلف نظامی و انتظامی و امنیتی و قضایی و آموزشی و تبلیغاتی و غیره الا مستثنیاتی نادر مبتلا به کوررنگی دینی هستند و الا نسل نمی شدن. اما مراجع تقلید سنتی اگر اقتداری دارند به اعتبار مقلدین آنهاست. متدینین و دینداران با تقلید و رجوع به چنین فقها و مجتهدین ناآشنا به زمان و مکان آنها را به منزلت اجتماعی و دینی رسانیدند. بنابراین متدینینی که همچنان در تقلید این گونه مراجع محترم مبتلا به کوررنگی دینی باقی هستند، حق شماتت غیر خود را ندارند. میباید خود را سرزنش کنند. وضع حال آنها این شعر منصوب به ناصر خسرو است. این شعر رو فکر میکنم تو کتاب درسیمون اونایی که هم دورهای من بودن میخوندیم. ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی تیر ز قضا و قدر انداخت بر او راست. بر بار عقاب آمد آن تیر جگردوز و از ابر مر او را به سوی خاک فرو کاست. بر خاک بیفتاد و بغلطید چو ماهی وانگاه پر خیش گشاد از چپ و از راست. گفتا عجب است این که ز چوب است و ز آهن، این تیزی و تندی و پریدنش کجا خواست؟ چون نیک نگه کرد و پر خیش برودی گفتا ز کنانی که از ماست که بر ماست. اگر آقایان اقتداری دارند از تقلید شماست. اگر اشتباه میگویند و همچنان به دنبال آنها هستید و تاییدشان میکنید شما مقصرید. اما پرسش بعدی به چند پرسش ریزتر قابل تجزیه است. نکند اصل اسلام و تشیع همین باشد که اینها میگویند؟ جواب من، البته ادعای اسلام ستیزان بین المللی و وطنی همین است که اصل اسلام، اسلام اصیل همین است که داعش میگوید یا در ایران یا در سودان یا در عربستان امثال هم اجرا میشود. به ما میگویند شما دارید رفوگری میکنید، مالکشی میکنید، تلاش مظلومانه میکنید، مشکل در ذات ارتجاعی اسلام است. فرمایش آقایون اسلام ستیز، آقا خانم های اسلام ستیز است. دسته دوم مشکل را در ذات تشیع پنداشتن. فراوان تا جای انتقاد میکنی بلافاصله میگن اشکال مال این است که شما از جماعت سواد اعظم یعنی اهل سنت و جماعت جدا شدید. گوی اسلام اهل سنت گل گلاب و گل بیعیب است، در آن کورچشمی دینی و بنیادگرایی بی سابقه است. آسمان هر جا که روی یک رنگ است، چه آن جماعت چه این جماعت، هر دوی مشکلات را دارند. گروه سوم مشکل را در ذات فقاهت و شریعت یافتند و با گذر از اسلام فقاهتی به اسلام عرفانی یا معنوی پنداشتن مشکل را حل کردند. فقط میگه اسلام فقاهتی یعنی اخ اسلام عرفانی یعنی بحر و پوپندارن همه چیز به این شکل تصحیح شد و اصلاح شد. در مقاله اسلام تکساحتی مدعای اخیر را نقد کردم، تکرار نمی کنم، کسی مایل بود اونو بخونه. به باور من اسلام و تشیع این نیست که حاکمان ایران در نظر و عمل معرفی کردن. اسلام مراجع محترم سنتی تقلید را نیز در مقاله اجتهاد در اصول و مبانی و نیز در کتاب حق الناس خصوصا در مقاله حقوق بشر نقد کرده. مراجعه بفرمایید. اگر کسی میپندارد اسلام و تشیع همین است که امثال مصباح جنتی و آقایان مراجع محترم تقلید معرفی میکنند، من دیگر عرضی ندارم، شما هم گلایه نفرمایید. میپرسن به چه دلیل توجیه و تبیین اینها اسلام نیست و تبیین امثال شما اسلام است؟ از کجا تشخیص دهیم چه کسی درست میگوید؟ آن طرف مراجع تقلید، رهبر، نمایندگانش، ائمه جامعه بزرگترین شهرها، تشکل‌های سابقه دار روحانی از جامعه مدرسین و جامعه روحانیت و الو بله هستن. اکثر مراجع و روحانیون هم که ساکت هستن با این افراد هم نظرن. حالا شما یک لاقبای تک و تنها که هستی؟ به چه دلیل سخن شما اسلام و تشیع است؟ این گفتم این یه سوال جگرسوز است. وقتی میپرسه میگه اونها اسلامن شما چه کارید، اونها تشیعن شما چه حرفی میزنید، شما یه نفری، همه اینا دارن یه حرفو میزنن. پاسخ من این سوال مهم نیست، به هزار دلیل و برهان معرفی آنها از اسلام ما درست است، به دلیل اصول مبانی و معالم دین. باید کمی هم عقل خود را به کار انداخت. من به این سخن امام علی دلخوشم، یک عمر است این سخن مرا زنده نگاه داشته است. ان دین الله لا یعرف بالرجال بل بآیت الحق فعرف الحق تعرف اهله. این رو شیخ مفید در امالیش ابتدای کتاب امالیش نقل کرده، شیخ طوسی هم در امالیش این رو نقل کرده. دین خدا با افراد شناخته نمی شود. این آقا و اون آیت الله و العظمه رو به رخ نکشید. دین خدا با آیه حق شناخته می شود. افراد با حق سنجیده می شود، نه که حق رو با افراد بسنجن. تو جنگ جمل هم بعضی همین اشتباه رو کرده بودن. این طرف ام المؤمنین است، طلحة الخیر است، عشره مبشره است، اون طرف هم علی بن ابی طالب است. حیران شده بودن، آمدن سراغ علی، همین جمله رو فرمود. حق رو که با آدم ها نمی سنجن، آدم ها رو با حق می سنجن. برو حق رو بشناس. حق شناستن هم کار ساده ای نیست، چون مقلد افرادی تنوز. حالا سوال، نشانه حق در زمان ما چیست؟ معالم دین کجا هستن؟ ما رو تازه رسیم در اول بحث. یعنی همه مقدمات که من ذکر کردم بگم این درد بود، حالا درمانش کجاست؟ فردا شب میخوام در مورد درمانش صحبت کنم. امشب کور چشم کور رنگی دینی رو، بیماری رو شناختیم. فردا شب درمان کور رنگی دینی است، روش شناخت معالم دین است و فکر میکنم همه ما به این مباحث احتیاج داریم. من سرم را به راحتی بر بالش میگذارم، مطمئنم سید و شهدا از این مجالس ما بسیار راضی است، چرا که میدانیم داریم به آن چیزی نزدیک میشویم که سید و شهدا جان عزیز خودش را براش فدا کرد. آخرین عرض منم دعایی است که در همین جا خوندم، با امام صادق هم ندا میشویم، شما آمین بگویید. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.